جدیدشم که براتون بهترین آرزوها رو آرزومندم. جاهای نقطه و دیدنی شهر ما، شهر منوجان، جاهای دیدنی و تفریحی و گردشگری، قلعه تاریخی منوجان، رودخانه دائمی دوزی که رودخانه دیدنی هست، در عرض حدود 800 متر که از رشته کوههای کرمان باز در چشم میگیره، یه رودخانه دائمی است. امامزاده بیبی طیبه، خواهر امام رضا و در نزدیکی ما امامزاده سید سلطان محمد، بازم برادر امام رضا که زوار زیادی داره، زیارت بیبی روضه ارم، آبگرم سرخسین در دیسور ماکنگان، چشمه های آب سرد روضه ارم، کلوک ریشی آسمینون، آبشار سینوکان، روستای سرگرو، نخل چهارپس در روستای بونک، درختان زیتون وحشی، کوه تشنگ و کوه مدن، آفتاب تاریخی کندرسود، زیارت شاه اشرف، زیارت علی و مریم در نودش، قلمگاه حضرت امیر در روستای بونک، منطقه ویژه اقتصادی آسمینون، سد آسمینون و باغ شاه نازدش. با کمال تشکر، عیسی محمودی نودش از نودش منوجان، بیرون بستان کرمان. خدا حافظش.
سلام، روز قشنگ شما بخیر، سال نور به شما خوبان تبریک عرض میکنم. با فرارسیدن بوی بهار در روستای استان مازندران، نوروزخوانا به صورت چند نفری با ساز و دستی و دهنی با بلنگو که همراه دارند نوروزخوانی میکنند. با صدای گرمشان خانواده ها دست پور از قبیل تخم‌مرغ و برنج و پول با آنها تهدیه میکنند. مردمان روستا مهمان نواز و دلسوز و خوشبرخور هستند. ما با روستای ما با بابولسر 3 کیلومتر فاصله داره. در منطقه ما 100 هکتار زمین سرسبز به صورت مرتع برای گوسفندان چراگاه و برای خانواده ها جای تفریحی و برای جوانان در فصل بهار روز تعطیلی با ورزش و نرمش و شادی میکنند. اگه میشه یک ترانه تبلاره با صدای اکبر رستگار میخوام تقدیم کنم به تمام مسافران نوروزی. شاد و سلامت باشید. سید حسن زبی پور از بابورسر، روستای بالامت کلا. خدا بشما.
مردم وقتی از شهرهای خودشون صحبت میکنن، از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی با چه علاقه‌ای، با چه محبتی صحبت میکنن و این نشون میده که این جاذبه‌های طبیعی و تاریخی جز سرمایه‌های سرزمینی ما هستن. خواستم همینجا خواهش بکنم از همه خودمون، از خودمون خواهش بکنم که حتما در طول سفرها مراقب این سرمایه‌های سرزمینی خودمون باشیم. ما بدون این سرمایه‌ها واقعا دستمون خالیه. حالا البته گردشگرای محیط زیست معمولا میگن که گردشگری سالم اونیه که وقتی از طبیعت برمیگردی ردی از خودت باقی نگذاری. توی محیط‌های تاریخی هم همینطور، مراقب این محیط‌ها باشید و امیدوارم که سفر بهتون خوش بگذره. خب بریم به سراغ حوزه ادبیات، چرا که میدانید که در ادبیات سرزمین ما فصل بهار و نوروز چه بازتاب پرشماری داشته. یعنی انقدر این بازتاب پرشماره که خیلی از ابیاتی که درباره نوروز و فصل بهاره اینها رو ما همه از حفظیم. بنا داریم با یکی از اساتید محترم دانشگاه در این لحظه گفتگو بکنیم. دعوت میکنم که حتما همراه ما باشید و این گفتگو رو هم بشنوید. از سرکار خانم دکتر سهیلا صلاحی مقدم درخواست کردیم در این دقایق همراه ما باشن. ایشون استاد ادبیات دانشگاه الزهرا هستن. خانم دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همکار ارجمندم آقای مومنی عزیز. پیشا پیش سال نو رو هم من تبریک میگم و آرزوی سال بسیار خوبی براتون دارم.
خیلی متشکرم. منم پیشا پیش بهتون فرارسیدن بهار رو تبریک میگم. خانم دکتر، ادبیات ما دست کم در تاریخ ادبیات وقتی تقسیم بندی میکنیم، در همون آغاز ما با سبک خراسانی روبرو هستیم که این سبک خراسانی پر از توجه به طبیعت، به بهار و مظاهر اونه. خواستم از زبان شما بشنویم که این بازتاب رو کمی برای ما باز بکنید، کمی از این در واقع نمودهایی که بهار و نوروز در ادبیات پارسی داشته از زبان شما بشنویم.
بله حتما، بلیه چشم. فقط 5 دقیقه مثل اینکه فرصت دارم.
بله بله، 5 دقیقه در خدمت شما هست.
بله، بروی چشم. من از رودکی شروع میکنم با اجازتون، که پدر شعر فارسی است و همونطور که فرمودید ما با سبک خراسانی در آغاز مواجه هستیم. البته سبک خراسانی گونه های متعددی داره.
بله.
مانند گونه خراسانی، گونه فرارودی یا ماوراءالنهری، که رودکی سبک خراسانی گونه فرارودی یا ماوراءالنهری است.
بله.
و فردوسی گونه خراسانی است.
خب
نمونه کامل شعر سبک خراسانی رو ما میتونیم در شعر رودکی ببینیم که شعر دوره سامانیان هم هست و کلن روحیه شادی رو ما در شاعران سبک خراسانی میبینیم، از جمله رودکی هم همینطور. فقط رودکی خب در دوران پیری دچار بلیه ای شد که حالا جایی گفتنش نیست.
بله.
ولی در مورد بهار اشعار زیبایی داره که من با اجازتون دو بیتش رو انتخاب کردم.
چقدر عالی، سپاسگزارم.
بفرمایید. خیلی زیباست و همونطور که فرمودید اصلا از حفظ هستیم.
بله همینطور.
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نزهت و آرایش عجیب. چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. نکته جالب در این بهاری روح حماسی یا حماسی رودکی است که با آوردن واژه‌هایی مثل لشکر و نقیب جلوه‌گر شده.
بله.
شاعر دیگر در سبک خراسانی فرخی و منوچهری از شاعران معروف، ولی من فکر می‌کنم قبل از اینکه به فرخی و منوچهری و ناصر خسرو برسیم، اگه اجازه بفرمایید من نام حکیم ابوالقاسم فردوسی رو بیارم.
بفرمایید. خواهش میکنم، میشنویم.
بله، از استوانه های بزرگ زبان ادب فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است که همه مستحضر هستند. نوروز در شاهنامه جلوه خاصی داره. در حقیقت یکی از مهمترین آثاری که از نوروز و چگونگی بنیادگذاری این جشن یاد میکنه شاهنامه است.
بله.
در شاهنامه حدوداً 30 بار از نوروز و ماه فروردین یاد شده. فلسفه پدیدایی این جشن در شاهنامه ضمن برتخت نشینی جمشید آمده. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو ماند از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار.
به به.
یعنی واقعا اگر شاهنامه نبود شاید ما یه بخشی از این اسطوره ها رو از دست می دادیم. باید واقعا شکرگزار کنیم خدا
رو. و به خصوص فردوسی با مهارتی که در تصویر پردازی داره، وقتی که صحبت از طبیعت میشه، صحبت از بهار میشه و نوروز میشه، چقدر زیبا از نظر تصویری همه اینا رو به تصویر میکشه.
دقیقا جناب استاد، جشن نوروز بنابر شاهنامه هرچه با شکوه‌تر در ایران قدیم برگزار میشده. نوروز در حقیقت جشن شادکامی های مردمه. بازی درش رواج داشته، به خصوص اسب دوانی. اصلا نوروز روز پیروزیه، پیروزی نو بر کهنه، پیروزی
منه.
حق بر باطل. ابا فر رو با برز و پیروز باد، همه روزگارانش نوروز باد. این دعاها چقدر زیباست. همه ساله بخت تو پیروز باد، شبان سیاه بر تو نوروز باد. این کاری که ما میکنیم، خانه تکانی، شهر و خانه رو تمیز میکنیم، در شاهنامه آمده.
بله.
در نوروز مردم شهر و خانه خودشون رو میاراستند، به چندین فروغ و به چندین چراغ بیاراسته، چون به نوروز باغ. فردوسی از خورشید، بهار، فروردین، همون برج حمل یا برج بره.
بله.
یا بره، چون به خاطر وضعیت فاولان فاولان برج بره میگه.
درسته.
فردوسی در این شعری که من دارم میگم، ولی بره هستون حمل بره معنی میده.
بله.
به صورت عربیش سال برحال توصفات زیبایی در این باره داره. چو آمد به برج بر آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بتابید از آن سان ز برج بر، که گیتی جوان گشت از آن یک سره. تو خورشید سر زد ز برج بر، بیاراست روی زمین یک سره. و بعد در یک بیت دیگه میگه انقدر گلها فراوان رویدن و همینطور سرخ و سرخ و سرخ روی زمین مثل یاقوت‌های سرخ. چو یاقوت شد روی برج بره، بخندید روی زمین یک سره. میبینید تمام لبخنده، همش خنده است. و واقعا من تعظیم میکنم به مقام بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. در روزهای پیش رو هم حتما امیدوارم که بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم، به خصوص از خانش زیبای شما بهره ببریم و لذت ببریم.
روز افتخار منه.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. حتما بحث منوچهری، فروخی سیستانی،
بله،
و دیگران رو در روزهای بعد
بله
حتما پیگیری میکنیم. با حضور شما باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. سرکار خانم دکتر سهیلا صلاحی مقدم، ایشون استاد ادبیات دانشگاه الزهرا هستن.
وقت یه کرونا اومده، رحمت دکتر از جاید بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن و علاقی مسافره بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر از جاید مامان امره سلامتی خاله مردیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو وله حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعه سوگن روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تو هم خودش مریض نشم انقدر دکتر رو بهم خطر من داده.
خب در روزگاری که ما با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، کم کم گویا که باید آماده بشیم که با این بیماری هم، حالا اگر نگیم خداحافظی بکنیم، دست کم سازگاری بکنیم. یعنی دیگه بپذیریم که چه بیماری هست. دو سال تمرین کردیم که چگونه باش کنار بیایم و اصول رو رعایت بکنیم، آیین‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم و البته به قول معروف باید همچنان هم مداومت داشته باشه. یعنی فکر نکنیم که تمام شده، به خصوص امروز که سال نو تحویل میشه، خیلی ها میرن به خانه بزرگترها. دعوت کردیم از جناب آقای دکتر جمال میرزایی که با ایشون هم صحبت باشیم کمی درباره همین دید و بازدید هایی که از امروز و از امشب آغاز میشه و 13-14 روز به اوج خودش میرسه، با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما آماری دارید در این لحظه که چند درصد از مردم دوز سوم رو زدن؟ یعنی میخوام، حالا اگر که این آمار خیلی هم دقیق نیست، ولی میخوام بدونم که آیا عمده مردم دوز سوم رو زدن که دیگه با خیال راحت بریم عید دیدنی؟
بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودید. با توجه به استقبال خیلی خوبی که از دریافت واکسن در نوبت‌های اول و دوم در ایران شده بود، انتظار می‌رفت که در مورد دوز بوستر هم مردم همکاری همه جانبه رو داشته باشن.
خب.
اما متأسفانه در کشور برای دوز بوستر یک مقدار مردم کمکار شدن و کمتر مراجعه کردن و گمانشون این بود که ما دو دوز واکسن اصلی رو گرفتیم پس دیگه ایمنیمون کامل هست، یا اینکه ما دو نوبت واکسن زدیم و این چند وقت هم اومیکرون گرفتیم بنابراین ایمنیمون کامله. ولی حقیقت این هستش که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، دوز بوستر بسیار ضروری هست برای کنترل این همگیری در کل دنیا. توصیه‌ای که سازمان بهداشت جهانی میکنه این هستش که تمام افراد دوز بوسترشون رو دریافت بکنن تا اطمینان قابل قبولی از ایمنی برای امسال داشته باشیم. و نکته مهم همین هستش که ما اغلب بیمارانمون که مراجعه میکنن به مطب، بعدشون سوال میکنیم که آیا بوستر رو زدیم، میگن نه دیگه، دو دوز رو زده بودیم. و اینجا رسما اعلام میکنم که تمام عزیزانی که تا امروز هم دو نوبت بیشتر واکسن نزدن، انتظار مونی هستش که توی این چند روز مراجعه بکنن به مراکز بهداشتی که باز هستن و دوز بوسترشون رو دریافت بکنن که خدای نگرده تو ایام عید دچار مشکل خاصی نشن.
به امید خدا. یعنی در واقع میتونیم بگیم که نوبت سوم نزده ها تشریف نبرن عید گردشی، درسته؟
دقیقاً من توصیه هایی که تو این مدت داشتم این بود که اگر هم میخواهید دور هم باشید ایام عید، فقط کسایی رو راه برید به خونه هاتون که دوز بوستر رو زده باشن.
مدارکش رو باید جلوی در ارائه بکنن.
دقیقاً.
در طول نوروز هم مراکزی که کار واکسیناسیون رو انجام میدن دایرن فعالیت میکنن،
مراکز بیمارستانی که فعال هستن برای واکسیناسیون هم میتونن توی اینترنت سرچ بکنن مراکزی که باز هستن
بکنن
برای واکسیناسیون انجام بشه براشون، خیلی کمک میکنه به کنترل خیلی سریعتر این همگیری و انشالله دیگه سال 1401 سال بی کووید باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزو میکنم که سالی خوب پیش روتون باشه، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
از هر گوشه سخنی، دو شماره تلفن شبکه فرهنگ 220-485-220-588-23، سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ 30558. سرزمین نورو،
روزتون بخیر هموطنان گرامی، دوستداران و ساکنان سرزمین نوروز. امروز 29 اسفند سال 1400 و امروز در واقع یک روز مهم در تاریخ سرزمین ما هم هست، یعنی روز ملی شدن صنعت نفت. ممکنه که کمی برای ما حتی تعجب آور باشه که چرا چنین روزی به عنوان روز تعطیل رسمی اعلام شده. اهمیتش رو با مطالعه در متون مختلف، در کتاب‌های مختلف میشه درک کرد که ایران عزیز ما چگونه صنعتی به این اهمیت، یعنی صنعت نفتش در اختیار بیگانگان مثل انگلستان بود و از این حیث چقدر برای ما این روز روز مهمی است. صحبت از تاریخ شد، بریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی که همینک روی خط ارتباطی ما هستند. می‌خوایم از زبان ایشون بشنویم ببینیم 29 اسفند آخرین روز سال در تاریخ سرزمین ما چه اتفاقایی رخ داده. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مختاری اصفهانی، حدوداً 5 دقیقه در خدمت شما هستیم. ببخشید دیروز دیگه برخوردیم به اخبار ساعت 2 و مجبور شدم که کلام شما رو ببرم. خواهش می‌کنم بفرمایید وقایع امروز رو.
خب مهمترین واقعه امروز که 29 اسفند 1329 هستش که ملی شدن صنعت نفت، از اونجایی که خب مهمون دیگه‌ای در مورد اون صحبت کرده، من به سه زادروز اشاره میکنم و بعد میرم راجع به مناسبت‌های نوروز خدمتتون صحبت میکنم.
بله بفرمایید.
اولین مناسبت تاریخی در واقع مربوط به تاریخ معاصر مربوط میشه به سال 1292 که زادروز پرویز ناتل خانلری هست. پرویز ناتل خانلری خب ادیب و نویسنده و استاد دانشگاه تهران که مجله سخن یادگاری ایشون هستش و شعر معروف عقاب که در این شعر در واقع او زندگی در واقع افتخارآمیز و زندگی که همراه با در واقع ذلت رو باشه در گفتگوی بین عقاب و کلاغ توصیف و به خوبی سروده در این شعر و میشه گفتش که بهترین توصیف و روایت از زندگی ذلت‌آمیز و زندگی افتخارآمیز است. مناسبت بعدی مربوط میشه به سال 1295 که زادروز انور خامنه‌ای هست ایشون هم روزنامه نگار و نویسنده، کسی که با وجود اینکه عضو حزب توده شد اما از کسانی بود وقتی خیانت حزب توده رو دید از اون انشاب کرد، همراه جلال آل احمد، خلیل ملکی و در واقع نیروی سوم و اینها به وجود آوردن و انور خامنه‌ای میشه گفتش که یکی از افرادی بود که همراه 53 نفر آخرین بازمانده 53 نفری بود که دوره رضاشاه دستگیر شده بودن.
بله.
و مناسبت تاریخ بعد که مربوط هست به سال 1303 زادروز اسماعیل نواب صفا هستش، که اسماعیل نواب صفا همونطور که میدونیم یکی از ترانه سرایان معاصر ما هست.
بله.
که بسیاری از ترانه های رادیو سروده های ایشون بودش و ایشون در واقع از ترانه سرایانی بود که با بسیاری از خواننده های مشهور تاریخ رادیو در واقع کار کرده بود و برای اونها شعر سروده بود. اما در مورد مناسبت نوروزی بخوام بگم، امروز در واقع روزی هست که در واقع نوروز، خود نوروز روزی هست که جمشید پس از این که با دیوان جنگید و بر اونها فائق اومد و زمین رو از شر اونها پاک کرد.
بله.
اون روز رو که در واقع روز پیروزی خیر بر شر بود نوروز نامید.
آقای مختاری اصفهانی، این ماجرای پیروزی بر دیوها، ماجرای جمشید، چون داستانش خیلی جذابه و ما دوست داریم که مفصل تر بشنویم، اگر اجازه بدید از در واقع فردا یه مقدار مفصل تر به اینا بپردازیم. میخوام با شما خدافظی بکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشی.
من در این لحظات آخر سال 1400 نیکبختی و سلامتی و شادی رو برای شما و تمام هموطنانم آرزو میکنم.
متشکرم از شما. منم برای شما آرزو میکنم که سالی خوب پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ مهمان دیگری که هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام علیکم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، امروز روز مهمی است در تقویم تاریخ ما، ولی نسل‌های جدیدتر گاهی حتی با این پرسش روبرو میشن که اصلاً چرا 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت باید تعطیل می‌بود. فکر می‌کنم که باید این اهمیت رو برای نسل جدید بیشتر بیان بکنیم. از زبان شما دوست داریم این دلایل رو بشنویم. خواهش می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید، هر در تاریخ ملت‌ها یک روزهایی هست که اهمیت بسیاری داره برای استقلال اون کشور، برای هویت اون کشور، برای سرفرازی نسل‌های اون سرزمین و کشور.
بله.
و همین جهت معمولاً ملت‌ها روزهای خاصی رو که درش احساس غرور می‌کنن، احساس بالندگی می‌کنن، اینها رو یه ویژگی خاصی براشون قائلن، حالا در قالب تعطیلی، در قالب جشن و اینها.
بله.
با این به اصطلاح اتفاقی که در تاریخشون رخ داده سعی میکنن ارتباط برقرار بکنن.
بله.
روز 29 اسفند هم خب روز ملی شدن صنعت نفت ایرانه.
بله.
از زمانی که نفت در ایران به اصطلاح اکتشافش آغاز شد، متاسفانه خب ما ردپا و جایپای استعمار انگلستان رو میبینیم و به جهت نفت غیر از بهره برداری اقتصادی که اونا میکردن، این غارت اقتصادی که میکردن، برای اینکه این غارت تداوم داشته باشه در مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ما هم دخالت میکردن و عملا استقلال ایران رو اینها در یک مقطع که قابل توجه هم است، یعنی شما از 1301 قمری ما امتیاز رو واگذار میکنیم، 1309 نفت 9 قمری استخراج میشه و بعد شما همینجوری میبینید که ادامه داره تا اسفند 1329. و خب این یه مقطع مهمیه در تاریخ ما. ملت ما آرزوش این بود که بتونه این مثلا نعمتی رو که خداوند بهش ارزانی کرده خودش استخراج بکنه، خودش ازش بهرمند بشه، ولی انگلیسی ها عرض کردم در امور سیاسی ما هم دخالت میکردن، دولت ها رو عوض میکردن، نمایندگان مجلس رو تعیین میکردن، کسانی که مخالفت میکردن با این امتیاز استعماری اونها رو از بین میبردن، هموطنان ما رو. و خب ما در یک اقدام مهم، یعنی مردم ما در یک اقدام مهم در اسفند ماه، یعنی در واقع 24 اسفند، مجلس شورای ملی اصل ملی شدن صنعت نفت رو تصویب میکنه. در 29 اسفند در مجلس سنا هم به تصویب میرسه و ملت ایران به آرزوی خودش میرسه. البته خب متاسفانه ما با توجه به اینکه با یک رژیم استعمارگر طرف بودیم که امریکای غارتگر هم به کمک او اومد، درگیر یک مبارزه بزرگ ملی شدیم که دو تا قدرت بزرگ با ما سر ماجرای نفت و ملی شدن نفت و جلوگیری از ملی شدن نفت ایران درگیر شدن، امریکا و انگلیس. در داخل هم عواملشون متاسفانه با اونها همراهی و همکاری کردند و نذاشتن ملت ایران بهره لازم رو از این نهضت بزرگ ببره. ولی همون اقدام، همون کاری که در اون مقطع صورت گرفت، چون مجلس شورای ملی و مجلس سنا زیر بار نمی رفتن این و دولت حاکم، یعنی قبل از ملی شدن صنعت نفت، تصویب این اصل، حاجی علی رزمارا در ایران روی کار یک نظامیه که اومده فقط هم برای سرکوب اومده و جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت. این با یک مجاهدت و تلاش بزرگی که مرحوم آیت الله کاشانی، آقای دکتر مصدق، فدایان اسلام و بسیاری دیگر از مثلا هموطنان ما که تلاش داشتن مانع غارت این ثروت ملی بشن صورت گرفت و خب طرف مقابل هم اونها هم ایران رو از لحاظ اقتصادی تحریم کردن، محاصره اقتصادی کردن، تهدید نظامی کردن، مشکلات سیاسی به وجود آوردن. منتها خب یک جنگ نرم گسترده ای رو اینها از زمان ملی شدن صنعت نفت علیه ملت ایران آغاز کردن که اوجش از تیر ماه 1331 آغاز میشه تا 28 مرداد 1332 و متاسفانه این نهضت بزرگ رو با ناکامی مواجه میکنن. ولی عرض کردم این اتفاق انقدر مهمه چون ما با دو قدرت بزرگ درگیر شدیم، ابتدا با انگلستان، بعد امریکا هم به اون اضافه شد. البته کمپانی های صهیونیستی و محافل صهیونیستی هم همراه اونها بودن و علی‌رغم این که این جبهه مثلا وسیع علیه ملت ایران شکل گرفته بود، ما تونستیم نفت خودمون رو ملی بکنیم. هم در صحنه سیاسی هم در صحنه اقتصادی این اتفاق رخ داد و خب این یک اتفاق مهمیه برای یک کشور، برای یک ملت و غرور آفرینه. به همین جهت این روز رو به پاسداش این به اصطلاح قیام و این ایستادگی، این روز رو تعطیل اعلام کردن که شاخص بشه در تقویم ملت بزرگ ایران.
بله، و در واقع این میلی که در کشور ما بود برای اینکه نفت رو از دست دیگران بگیره و روی پای خودش بایسته، مستقل باشه، بعدن البته جبران هم کردن دیگران دیگه. یعنی واقعا با کودتای 28 مرداد 32 گویی که یک انتقامی از ملت ایران گرفتن.
بله، ولی خب ملت ایران ملتی نیست که در مقابل این نوع صدمات سرخم بکنه. بله، شما میدید از بعد از 28 مرداد هم این ملت همچنان خروش داشت تا 22 بهمن 1357 و تونست حق خودش رو از حلقوم اینها به صلاح بگیره و نگذاره. بله، اینها در کشور ما هر نوع رفتاری رو که میخوان داشته باشن انجام بدن. بحث بله. نفت هم ببینید فقط این مسئله اقتصادی نبود، ملی شدن نفت ها بحث استقلال ایران بود. بحث استقلال ایران بود و اگر نفت ملی میشد و ما میتونستیم تداوم بدیم و در 28 مرداد اون اتفاق برای ملت ایران رخ نمیداد، خیلی برای کشور ما میتونست دستاوردهای بزرگی داشته باشه. این استقلالی که میتونه پایه پیشرفت رو برای هر ملتی فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر موسی فقیه حقانی که در این لحظه ها با ما همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من پیشاپیش تبریک عرض میکنم سال نو رو خدمت شما و همیهنان عزیز.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خداحافظ. شما
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. با این بیت زیبا از لسان الغیب حافظ شیرازی با شما خداحافظی میکنم تا سال آینده در فاصله 5 ساعت به آغاز سال 1401. در این ساعتها امیدوارم که همدیگر رو از دعای خوب و نیک خودمون محروم نکنیم، همدیگر رو دعا بکنیم، همدیگر رو دوست بداریم. روزتون بخیر، سال نو پیشا پیش مبارک و خدا نگهدار.